بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. در تزاحم ملاکی گفته شد که تمام کار به دست قانونگذاره و لیس للعبد الا الامتثال، در حالی که در تزاحم حکمی کار میتونه به دست شارع باشه، یعنی اهم و مهم رو او تعیین کنه، و میتونه به دست عبد باشه. اگه واقعا به عقل خودش تشخیص داد اهم رو از مهم، میتونه اهم رو انتخاب کنه و به شارع هم نسبت بده، بگه من وظیفم اینه نه آن. در ادامه گفته شد که در تزاحم ملاکی حتی اگر عبد یقین داره مولا داره اشتباه میکنه، چیزی رو دارای مصلحت دیده در حالی که دارای مصلحت نیست، ولی باید مثل یه پسر خوب یا دختر خوب حرف گوش کنه و دستور مولا رو انجام بده. آقای خویی در واقع فرمود اگر شک دارید به قوانین موضوعه بشری نگاه کنید. آیا یه شهروند میتونه قوانین کشورش رو زیر پا بذاره، بگه که قانونگذار اشتباه کرده؟ حالا فرض کنید واقعا هم اشتباه کرده باشه ها، یا اینجا گوشمالی بهش میدن و تخلف از مقررات و جرم میگیرن. این فرمایش ایشون بود که میخواد ثابت کنه در تزاحم ملاکی کار به دست مولاست نه عبد. این فرمایش دوستان دو تا اشکال داره. شاید بعضی از شما بزرگوارانم یکی دو نفر حس کردم همینو میخوان بگن، منتها گاهی وقتا خوب مستحضرید حرف درسته اما فرایندش درست نیست. یکی دو نفر که اشکال میکردن بعد از کلاس یا در کلاس نیاز به گریم داشت خلاصه، نه اینکه اصل مطلب اشتباه باشه. اما راجع به اون نکته اول خوب دقت کنید. گاهی وقتا فضلا ما به حساب عقل حرف میزنیم، بیچاره زبونم که نداره، یا مثلا یه چیزی آژیر خطر روشن بشه که بفهمیم داریم اشتباه میکنیم. به نظر ما فرمایش ایشون راجع به ادراک عقل درست نیست. خوب دقت کنید چه عرض میکنم. اگر عقل یه کاری رو دارای مصلحت ببینه ولی قانونگذار اشتباه کرده، مثلا این کار رو حرام کرده، خوب دقت کنید این حساسیت اینجاست. اگر عقل، البته عقل یعنی من عاقل دیگه، اگر من عاقل مکلف که با دستور این مولا رو انجام بدم، اگر من دارای مصلحت میبینم ولی قانونگذار من اشتباه کرده، نه این کلمه اشتباه رو نگیم، اینجور بگیم قانونگذار من این چیزی که من مصلحت میبینم مصلحت نمیبینه، یا مثلا من عاقل یه چیزی رو دارای مفسده میبینم ولی قانونگذار من این رو مفسده نمیبینه و لذا تو حکمش دخالت نداده. بله اینجا من باید اطاعت کنم، ولی اگر یک عملی رو اشتباهاً حتی مصلحتی که خودش قبول داره، این عمل اون مصلحت رو داره ولی او اشتباه کرده نمیدونه داره، یا یک کاری رو مفسده طبق تعریف خودش، یعنی خود قانونگذار، خود مولا، این کار طبق تعریف خود او مفسده داره ولی اشتباه کرده، مفسدهشو ندیده، برای همین اساس هم داره دستور میده، خب من اینجا باید امتثال کنم؟ مثلا فرض کنید به من گفت که این آب تو لیوانو بده به من بخورم، چون فکر میکنه آبم خیلی هم تشنشه، میگه این آب بده من بخورم، ولی من میدونم این آب نیست، این شرابه یا این سمه، ولی خب گفت این آبو بر من بیار من بخورم، یا گفت اینو بیار من بخورم، این مایه رو بده من بخورم، من میدونم سمه، میکشدش. خب اینجا عقل میگه باید اطاعت کرد. یا برعکس، تشنه هست داره میمیره، رو این اعتقادی که این سمه گفته اینو به من نده، ولی من میدونم براش خوبه، یا اون فکر میکنه سمه، من دارو میبینم، خب اینجا اگر بهش بدم مثلا بخوره بنوشه، عقل میگه نده بهش. اینه که چجور بگم فضلا، انسان تعجب میکنه. تمام نکتم اینه که اختلاف من مکلف عاقل با مولای خودم، مولایی که فرض کردیم اشتباه کرد، حالا این بحثا که تو مولای حقیقی نمیاد، چون اون اشتباه نمی کنه، اون معصومه، چه پیغمبرش چه خداش چه معصومش، بنابر این که بگیم ولایت دارن تشریعاً، هرچه اون که نمیاد، اما ایشون هم فرض میکرد مولایی که خطا کرده، میگه حتی اگر مولا خطا کرده باشه شما نباید گیر بدی به مصلحت و مفسد، باید دستور رو نگاه کنی، اینجور نیست. این میدونید اثر شرعیش کجا پیدا میشه؟ وقت نگید بس، حالا به درد ما که نمیخوره، اثر شرعیش تو حکم حکومتی حاکم، چون اونم حکم داره دیگه، حکم حکومتی حاکم، حاکم اگه فتوا بده نه اون حکم نیست، اون من دارم اطاعت خدا رو میکنم، ولی اگر حکم کرد حاکم، کسی که اولول، حالا تعبیر اولول ما معمولا نمی کنیم به خاطر اینکه در روایت هست اینو برای معصوم بذارید، ولی به هر حال صاحب ولایت، صاحب کار هست، در رأس قدرت، یا حتی لازم نیست در رأس قدرت باشه، میدونه حکم حکومتی برای حاکمی هم که تو رأس حکومت نیست، اگه حکمت به هلال، بر اساس حکم به هلال گفت امروز حرام روزه، ولی من میدونم اشتباه کرده ایشون، ولی حکم کرده ها، شارع هم گفته حکم حاکم واجب است اطاعت. میدونید که اندیشه غالب علما اینه که اگر حاکم اشتباه کرد و شما یقین کردی به اشتباهش، اطاعت نداره، مگر این که مثلا یه عناوین ثانوی پیش بیاد، یعنی فرض کنید اگر من اطاعت نکنم حد که حاکم میشه مثلا، یا تضعیف نظام میشه، اونا باز یه عناوین دیگه است، ولی اگر اون عناوین نباشه اطاعت لازم نیست دیگه. عقلم نمیگه، میگه چون اون مصلحتی که خود قانونگذار در نظرش بوده. پس ببینید اشکال اول به اصطلاح گرانیگاهش، گلوگاهش اینه که اگر میگید عقل یه مصلحتی که قانونگذار اونو مصلحت نمیدونه، یه مفسده ای که قانونگذار اونو مفسده نمیدونه، براش مهم نیست. بله اینجا اگر قانونگذار حکم کرد که این عبده دیگه خطاش هم نمیگن چون طبق مبنای خودش خطا نکرده، ولی نه اگر واقعا داره خطا میکنه، یعنی چیزی که مصلحتی است که خودش هم قبول داره، خود این قانونگذار، ولی توی عمل اشتباها نمیبینه یا مفسده رو نمیبینه، کی گفته اینجا ما باید از این قانون متابعت کنیم؟ چیزی که باز ادامش هست آقایان، اون به اصطلاح کمک گرفتن از قوانین موضوعی بشری که عقلا اگه قانون گذروندند نسبت به اون شهروند و اون به اصطلاح کسی که تو اون متوطن اون کشوره باید اطاعت کنه، ازش نمیپذیرن بگه من این قانون رو قبول ندارم، این مصلحت نداره، قانونگذارا اشتباه کردن. ببینید این که ازش نمیپذیرند در بحث قانونگذاری مباحث اثباتیه، به این معنا که میگن اگر بخوایم این کارو اولا که از کجا، شاید دروغ میگه، میخواد فرار کنه، میخواد اطاعت نکنه، میگه من اینو درست نمیدونم، مثلا مالیات نمیده، حالا اگر کوپن میدادن درست میدونست، میرفت میگرفت، ولی بخواد مالیات بده میگه من اشتباه میدونم، مصلحت نداره، بی خود اینا دارن میگیرن. خب این که میدونه کشورها به این حرفا گوش نمی کنن، اولا مطمئن نیستن این به این نتیجه رسیده باشه، جایی که میخواد زیر پا بذاره معمولا گفت که فلان واعظ هی قش میکرد طرف فرخنده خانم، یه قش میکنه طرف اون قسمت که به سودشه، میگن یه واعظی بود همیشه روزه میخواند، تو مصیبتش دیگه خودش قش میکرد و همیشه میافتاد تو قسمت خانوما و تو دامن یه فرخنده خانمی میافتاد. از اونجا معروف شد، گفتم همیشه قش میکنه تو دامن فرخنده خانم میافتاد. خب یه بارم باز بیافت تو دامن مثلا سیف الله، آقا سیف الله. خب این شهروند از این بابه، یه بحث اثباتیه، ولی بحث ما الان بحث اثباتی و دادگاه و اینکه چی به هم میخوره نیست، بحث ثبوتیه، بحث شخصیه، نه بحث اجتماعی. اینکه قانونگذارا قبول نمیکنن نه از این بابه، از این بابه که بالاخره قانون وقتی جعل میشه اگه هر کس بخواد به هر بهانه‌ای زیر پا بذاره که سنگ رو سنگ بند نمیشه، که میگن این قانون هست اطاعت کن، حالا هر وقت قانونگذارا عوضش کردن تو هم اطاعت نکن. لذا من توصیه میکنم دوستان، میگن درس خارج درس روششناسیه، درس ارائه الگوه، به همین خاطر که انسان باید بدونه اگر میخواد مقایسه بکنه باید بفهمید چی رو با چی، قیاس مع الفارق نباشه. به هر صورت من یه تذکر دیگه بدم این بحث رو ببندیمش. دیروز دقت کردید گفته شد که دیگه اشکالات تموم شد، صحبت با آقای خویی ما دیگه نداریم، دیگه بستیمش، فقط یه تذکر میخوام بدم. ببینید در قانون اهم و مهم گفتیم در به اصطلاح تزاحم ملاکی عبد هیچ نقشی نداره، برخلاف تزاحم حکمی که نقش داره. این که بگیم که در تزاحم ملاکی عقل و عبد نقشی نداره، یعنی عقل نقشی نداره، باید ببینن شارع بالاخره کدام رو تحت جعل آورد. این معناش این نیست که ما به اصطلاح نتونیم اگر یه جا جعل شارع رو نداشتیم، حالا فرض کنید یه مسئله ایست که دلیل خاصی نداره از روایات از آیات، یا حتی دلیل عام نداره، چون دلیل خاص که لازم نیست، خاص یا عام، از روایات نداره از آیات نداره، آیا عقل ما نمیتونه در اونجا به کار بیاد؟ و در واقع کار مولا رو بکنه. یعنی چه کار مولا رو بکنه؟ یعنی سبک سنگین کنه مصلحت یک کار و مفسده یک کار. اگر واقعا رسید که این کار مثلا مصلحت ملزمه داره، بگه واجبه. اگر رسید که مفسده ملزمه داره، بگه حرامه. این اشتباه نکنید، اینو میتونه. منتها همونطور که دیروز گفتیم در اینجور جاها عقل به حساب کی حرف میزنه؟ به حساب شارع. فضلا این دقت ها رو داشته باشیم. ما در قانون ملازمه که میگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع مستظرید، نمیخوام بگیم عقل یه دستگاهی مقابل شارع. میدونید که اگر این طور باشه، این در واقع ما یه بخشی از به قول امروز یا اومانیزم رو در تشریع پذیرفتیم. یعنی گفتیم یه بخشی از تشریع رو خدا میکنه، بعدم در قالب حدیث و قرآن بیان میکنه، یه بخشی هم عقل ما میکنه، قانونگذاری میکنه. در واقع میشه اراده خداوند و عقل ما، یعنی عقل بشر. این میدونید که این کفره، کفر نه به معنای نجاست، چون این کفر در تقنین و تشریعه، در حالی که جزء معتقدات ماست توحید در تقنین، ان الحکم الا لله. لذا هر جا پای عقل میاد میگیم عین قرآن. چطور؟ قرآن مبین اراده الهیه، یعنی ما اراده الهی رو از طریق قرآن کشف میکنیم، اراده الهی رو از طریق روایات کشف میکنیم، همچنین اراده الهی رو از طریق عقل. لذا قرآن میشه حجت، نمیشه قانون گذار. پیغمبر رفتارش، گفتارش میشه حجت بر حکم الهی، نه اینکه خودش قانون گذار باشه. ان لله علی الناس حجتن، حجتن ظاهره و حجتن باطنه. اما الحجت الظاهره فالانبیا والانبیا و اما الحجت الباطنه فالعقول، اون روایت محترم امام کاظم علیه السلام. این ولذا سر از حالا به تعبیر اومانیزم هم در نمیاره، موجب شرک هم نمیشه. در مقابل کسانی که میگن عقل صلاحیت ادراک نداره، این وقت مقابلش اینه. کسانی که میگن نه، عقل صلاحیت تشخیص نداره، که متاسفانه گاهی در درون خود مذهب شیعه هم افرادی دیده میشن. پس اینو دوستان توجه داشته باشید، این تنگ کردن عرصه بر عقل در تزاحم ملاکی معناش تعطیل کردن عقل نیست. اصلا قانون ملازمه جاش همین جاش تو تزاحم ملاکی میاد، مصلحت رو تشخیص میده، حکم شرع رو درک میکنه، چنان که در تزاحم حکمی، اونم دقت کنه تو برگه نیست، در تزاحم حکمی میدونید که آقایون میگن هم میتونه خود شارع ورود کنه و اهم رو از مهم جدا کنه. مثلا نسبت به بعضی از واجبات بگه به هیچ وجه من راضی به ترکش نیستم، اما این تعبیر رو نسبت به بعضی از واجبات دیگه نداشته باشه، یه تعبیری داشته باشه. یا مثلا بین دوتا مستحب، گاهی وقتا دوتا مستحب تزاحم کنن، مثلا تعبیر بعضی از مستحبات خیلی بالاتر از بعضی هاش هست، اینجا خود شارع. ولی میدونید که خیلی وقتها خود شارع ورود نکرده، خود شارع ورود نکرده، نه در نص خاص، تکرار میکنم، نه در نص عام. تو مباحث فقه دولت، فقه نظام، فقه سیاسی آقایون زیاد پیش میاد. خیلی از کاری که دولت میخواد بکنه دیگه باید کارشناسا بشینن با عقل خودشون بسنجن. اینجا هم حواستون باشه، اینجا باز اگر از عقل استفاده میکنیم در تشخیص اهم از مهم، نه عقل باز به قول امروز یا خود بنیاد بشری فارغ از شاره، چون ما اینجا میخوایم به حساب شاره حرف بزنیم، بگیم این اهمه، پس شاره اینو میگه مقدم کن، مثلا نماز رو مقدم کن بر قصب، یا قصب رو مقدم کن، قصب نکردن رو مقدم کن بر نماز، میخوام به شاره نسبت بدیم. خب اگر میخوام به شاره نسبت بدیم، باید عقل رو کاشف از به اصطلاح ملاکات شاره بدونیم. برضا اگر فقه و مصلحت رو خوب خوانده باشید، یه اشکالی که من دارم بر آقایون مثل آقای خوی اینه که شما تو استنباط اول همون تزاحم ملاکی درک عقل رو قبول ندارید، ولی در تزاحم حکمی درک عقل رو قبول دارید، در حالی که هر دوش اگر عقل ناتوانه در هر دو جا ناتوانه، اگر عقل تواناست در هر دو جا تواناست. انشاءالله که این تعطیلی ها که پیش میاد، این عرضی که من دارم بخشش تو فقه و عقله، بخشش هم تو فقه و مصلحته، من باشم میخونم. یعنی این بحث ها بحث هاییست که فضلا واقعا نیاز به خواندن داره، نخوانی مثل اینا بعضی ها، حالا بعضی ها خب تدین دارن سکوت میکنن، اما بعضی هم به شرط لا هستن. فکر کنم تنها نظام آکادمی که بعضی افرادش کم نیاز به خواندن ندارن برای رد کردن، اصلا نیاز به شنیدن ندارن برای رد کردن، برای قضاوت کردن گاهی تو جمع ما گاهی دیده میشه اینجوریه، و اینا عادت کردن که بگن نه بشنون. این دقت بفرمایید، گاهی من عادت کردم که بگم، قضاوت کنم، نه اینکه بشنوم، نه اینکه مطالعه کنم. و الا به نظر من اگه غیر از این بود داوری ها اینجور عرض نبود. خب بحث ما تمام شد. علما میدونید که ما چه کار داریم میکنیم، اقسام تزاحم رو داریم میخوریم، درسته؟ خیلی بحث قشنگی شد، این تزاحم ملاکی، تزاحم حکمی، بحث خوبی شد. حالا معلوم شد که دو قسم تزاحم داریم، مثلا با این نکاتی که ما اضافه کردیم که بحث خیلی هم زنده شد. این بحث دوستان اگر شما رو فواید نگاه کنید یا مثلا پژمرده است، از آقای خوبی میگه لا ثمرت مهمه، در حالی که حالا با این توضیحات و این تشقیقات، مخصوصا این تذکر آخر که چجوری عقل اینجا حضور پیدا اصلا میکنه، حضور پیدا میکنه نمیکنه، اگر میکنه حضورش حضور قانونگذارانه است یا حضور کاشفانه است، میخواد کشف کنه اراده اشاره رو. بعدم به مناسبت تو تزاحم حکم هم همینو گفتیم، بحث زنده ای شد. فضلا ما فقط قصد داریم یک تقسیم دیگه از تزاحم، البته تزاحم تقسیمات دیگه هم داره، ولی من نگاه کردم دیدم بعضی از تقسیماتش نتونستم خوب ثمره فقهی براش تصور کنم. حالا بعد آدرس میدم، تعطیلی نوروزم در پیش دارید، حالا تعطیلی ایام البیزم در پیش هست، انشاءالله مطالعه میکنید. اما یه تقسیم دیگه داره، ما حالا امروز رو خیلی از رفقا سوال میکنن هفته آینده، بالاخره دو سه روز اولش که هست، یا نمیدونم چرا باید تعطیل باشه، اگرم احیانا بزرگواری برنامه ای داره یا کاری داره، وعده ای داره، به هر حال صدا ضبط میشه، با یکی دو روز تاخیر گاهی میاد تو کانال، کجاست؟ تو سایت، انشاءالله گوش میکنید. ما الان کلاسی که خدمت شما هستیم بوده 100 نفر طبق برگه، اما خود کانال فقط اصول حدود 500 نفرن، یعنی کسانی که دائم دنبال میکنن و عضوند دارن گوش میکنن. از این جهت حالا اگه وقت دوستانی، البته من باشم نمیرم مسافرت تو درس باشه، خب حالا بعضی وقتا پیروز به مناسبت بحث دانشگاه تهران داشتم زندگی آقای خویی رو مطالعه میکردم، چون اونجا بحث دکتر مرحوم گرجی بود، تقریراتی که از آقای خویی داره، ایشون میگه 70 سال درس گفتم. حالا تازه تا اون روزی که نوشته ها آقای خویی، چون آقای خویی فکر کنم 94 سال 411 311 تا 397 میشه 94 سال قمری دیگه، حدود 91 سال شمسی. میگه 3 تا مسافرت رفتم، یه مسافرت مکه و 2 مسافرت مشهد. البته حالا اقتضاعات نمیذاره، خود بنده دیگه، حالا اوضاع منو میدونید دیگه، مسافرت های مختلفی هست. ما تا باید دوستان مدیریت کنه، کسی به درسش لطمه نزنه. بنده مدعی هستم که، یعنی فکر میکنم با اینکه مسافرت کم نیست، ولی هیچ وقت درس و بحث و اینها رو، مگه دیارا خیلی ضرورت پیش بیاد اهم و مهم بشه. به هر صورت فکر میکنم این تقسیم بعدی رو هم با هم بخونیم. من ورود کنم، اشکالات دوستان رو جواب بدم، تو همین چند دقیقه که جواب میدم شما فکر میکنید، حتی فکر اشکالات هم باشید، اشکالات خوبی گاهی میشه. ببینید الان از شما سوال کنن ریشه تزاحم حکمی، دیگه ملاکی رو بذارید کنار، خداحافظ، تزاحم حکمی، ریشه تزاحم حکمی چیه؟ تنها ریشه چی میگید آقایون؟ بفرمایید. میگید ریشه تزاحم عدم قدرت بر امتثال، حالا 2 تا تکلیف، 3 تا تکلیف، اینه دیگه، عدم قدرت. ما هم که دید چقدر اینو پررنگش کردیم، اینو خیلی چیز کردیم، عدم قدرت. شما از این پایین اگر از اساتیدم که میخوام بیان بالا درس بدن، از فضلا، از شاگردها، از هر که سوال کنید، فکر میکنم غیر از این جواب نمیده. اگه شورام سوال کرد همینو بگید، دردسر درست نکنید، که چی؟ تنها منشأ پیدایش تزاحم در حکم عدم قدرت عبد بر امتثاله. اما یه بزرگی، خیلی بزرگ پیدا شده، گفته نه، تزاحم 2 قسمه، این یه قسمشه، قسم غالبش، قسم معروفش، اما قسم دیگرش اینه که نه، ربطی به مکلف نداره، تزاحم ها، نه تعارض، ولی ربطی به مکلف نداره. مکلف قدرت بر امتثال داره. شارع مثلا نخواسته یا بهش اجازه نمیده، این خیلی توفه هست. ولی با این ذهنیتی که ما داریم راجع به تزاحم بگیم شارع بهش اجازه نداده یا شارع نخواسته، چون بلا فاصله ذهن به طرف چیلیز میخوره اینو که بگیم تعارض. ایشون میگه نه، تعارض هم نیست، قدرت خدا اینه، تزاحم است، تعارض نیست، منشأش هم عجز مکلف نیست، و اونم بزرگواران کسی جز آقای نائینی نیست که این حرفو زده. حالا نمیدونم دیگه، من پیش‌شناسی نکردم آیا گوشه و کنار یه زیدی قبل از ایشون گفته یا نه، بالاخره این سکه به نام ایشون خورده. حالا ما باید دوستان اینو بخونیم، و تا اینجایی که من خبر دارم بعد از ایشونم هیچ کی قبول نکرده این حرف رو، ولی بالاخره یه حرف بزرگیه. میدونید که بر اساس مبنای اینام که ما در تزاحم یک کار باید بکنیم، در تعارض یک کار، اگر این مورد که ایشون میگه از تعارض باشه، خب یه وضعیت داره، اگر از تزاحم باشه یه وضعیت داره، اینه که این بس لازمه خوانده بشه. لذا ما فضلا اول باید کلام نائینی رو بخونیم، ردش رو بخونیم، اگرم عرضی ما داریم، ردش از دیگران ها، اگرم عرضی ما داریم عرض میکنیم و دامنه این بحث رو میبندیم. بعدش البته تقسیمات دیگه هم تزاحم داره، ما ورود نمیکنیم، میریم مرجحات باب تزاحم. شما چی دارید؟
مورد
موجود
که تمومید که آیا عقل قطعی هم اگر بود اونجا با به ملاکاری که در عدل شرعی هست هیچ نمیتونه به مقابل برخیزه؟
اولا میدونید که هر وقت بحث عقل میشه تو اصول فقهی، عقل قطعیه،
یعنی حتی جایی که اهم و مهم داریم میگوید بله، شرعی نداریم،
بله بله، منتها نه، هر جا بحث عقل میشه منظور عقل قطعیه، منتها در اهم و مهم، چه سوال خوبی، در اهم و مهم میگن عقل قطعی، میگه همونطور که اونی که اهم بودنش قطعیه مقدم میشه. اگر شما قطع ندارید ولی محتمل الاهمیه است، به شرطی که محتمل در قسم بعدیش دیگه نباشه ها، اون اگه باشه که هیچی، اونم باز عقل قطعی میگه. پس عقل عقل قطعیه. فقه و عقل وقتی مینویسیم قانون ملازمه، یه وقت یه زید درس نخونده نگه اینا میخوان باز زنون، آقا اینا گفتن ها، گفتن. نه، عقل هر وقت بحث میشه عقل قطعیه. منتها بحثی که هست اینه که بعضی ها میخوان بگن ما به قطع نمیرسیم با عصای عقل، بعضی ها میخوان بگن ما با عصای عقل در مواردی به قطع میرسیم.
شما همیشه عقل قطعی رو بعد از دلیل شرعی
میبینید؟ ابدا. اینم نه، این عقل قطعی هیچ وقت بعد از نص شرعی نیست.
عقل قطعی منبعی ها، نه عقل قطعی مفسر
منها. نه، همون عقل قطعی استقلالی، نمیگم منبعی، میگم استقلالی، با کاربرد استقلالی. و لذا فقه و عقل رو ببینید، ما اونجا میخوایم ادعا کنیم که هیچ وقت بین عقل قطعی با نص شرعی تعارض نمیشه که رتبه بندی کنیم. اینو من نمیگم فقط ها، چون ما که میگیم فوقی دستشون بازه، اینو دبشترین رادیکالترین اخباریان میگن. جالب اینه، این براتون خیلی باید شنیدنی باشه، کم جایی میفهمید که یک اخباری بگه اگر بین نص و عقل قطعی چی شد، عقل قطعی مقدمه. چیز میگه بحرانی که از، حالا به قول شما جوانا، رادیکالترین اخباریه، تندترین اخباریه، میگه منتها چی میگه بعدش؟ میگه عقل قطعی ما نداریم. ولی اگر پیش بیاد، یعنی کسی بتونه ثابت کنه که ما تو فقه عقل ثابت کردیم دیگه، حتی اونجا گفتیم همونه که میگن قطع پیدا نمیشه، خودشون مواردی آوردن که من تو فقه عقل آوردم، این ویراست جدیدم که داره میاد مواردی بهش اضافه شده. این بحث اینه که اصلا عقل چیز نیست، تعارض نداره. بعد یه دو سه مورده که تعارضش خیلی آشکاره، مثل کجا؟ اونجایی که میگه با قطع یه انگوش 10 شتر، 2 انگوش 20 شتر، 3 انگوش 30 شتر، 4 انگوش 20 شتر. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر صادقی بود، یه موقع من منزلش بودم، میگه این هیچی ترس میخورد که، بعد من اونجا توضیح دادم همینو که اینم باید بررسی کنیم، چون بنیان این تناسب جرم و جریمه است. اصلا این خود تناسب جرم و جریمه چقدر جایگاه داره. بعدم در نظامی که به بحث آخرت مربوطه، بعدم در نظامی که از در قصاص میگه شما میتونی قصاص کنی، یعنی اگر کسی 3 تا انگشت زن رو قطع کنه نمیشه 4 تا انگشت یه مردی قطع کنیم، ولی اگه 4 تا قطع کنه میشه 4 تا انگشت مرد رو قطع کنیم. اما خب دیه هست، دیه هم اصلا بحث ارزش نیست، حالا توضیحاتی که هست. لذا این ببینید، یک کسی که حالا قبول کنید چند هزار ساعت دنبال کرده مسائل رو، ما هیچ کجا تزاحم قطعی بین نصوص معتبر شرعی نریم یه فتوا از یه زید پیدا کنیم. من مدافع فتاوا نیستم، عرض کردم مدافع نصوص معتبر شرعی و عقل نیست دیگه. حالا بیشتر از این نظر میشه بلند ترا مرحوم
عربی اصفهانی مثلا اون مواردی دیده که عقل نسبت به یه مقوله حکم داره، این رو حین استناد به شارع اگه کبرایی رو میارن میفهمن مثلا شارع احدون من الاغلا و خالق العقل اینجور میگه.
منظورتون مرحوم کمپانی اصفهانی بله، اونو ببینید تو فقه و عقل ببینید، بحث کردم این اصلا غلطه. حالا من چیکار بکنم؟ ایشون چون میخواد احکام عقلی رو به مشورات برگردونه و بگه اینا جزء تعدیبات صلاحیه است، ولذا این که میبره جزء احد العقلا به همین بابه که میخواد اینا رو عقلاییش بکنه نه عقلی، و این قضایا رو تعدیبات صلاحیه بگیره به قول خداشون. لذا به یه جایی میرسن که خیلی هم جالبه، میگه کل ما حکم به العقل، یعنی کل ما حکم به العقلا، و من هم و شاره حکم بهش شر. خب این تو میشه زید ایستاده، ایستاده است. شما میاد محمول رو تو خود موضوع میارید، میشه قضیه به شرط محمول، اصلا یعنی اصلا قضیه دیگه نیست، زید ایستاده ایستاده است. لذا اصول فقه ببینید اینو میگه کل ما حکم به العقل یعنی عقلا و من هم شارع حکم به شرط. اینو دیگه با تو فقه و عقل ببینید که اصلا جنس این قضایا رو ما از تعدیبات صلاحیه نمیدونیم. خب اجازه میدین من ورود کنم به بس. آقایون بریم رو این کرامتی که حالا کرامت رو میگم به معصوم نسبت بدید، این شبه کرامتی که آقای نائینی کرده، حالا تا بعد هم ببینیم کرامت هست یا نه شبه کرامت. ایشون گفته آقا هرچند معروف شده که تزاحم در حکم همیشه منشأش نتوانستن مکلفه، ولی همیشه اینطور نیست. عرض کردم البته که میگه همیشه اینطور نیست نمیگه چی هستا، ولی اگر دقت کنید من تو همین توضیح که کم دادم گفتم منشأش رفتار شارعه. شارع یه جور جعل کرده که یا نخواسته از من یا حتی گفته نکن، با اینکه من میتونم انجام بدم ولی تعارضم نیست. مثال اینجور زده آقایون، گفته نگاه کنین این مثالش دقت میخواد، یه مقدمه هم میخواد. فضلان میدونید که شتر چند تا نصاب داره؟ نصاب پنجمش اینه که برسد به 25، این نصاب پنجمشه، به علاوه از یکم داره، فکر کنم از یک شروع میشه. نصاب پنجمش اینا تو توضیح نیست تو برگه ها، نصاب پنجمش 25 شتره. به این شکل که اگر کسی یک سال قمری کامل 25 شتر داشت، 6 ماه و 8 ماه نه واجب نیست، اگه یک سال قمری کامل 25 تا شتر داشت، شتراش نمردن، شتراشو نفروخ، شتراشو نبخشید، اگر 25 شتر داشت یا اگرم بخشید دوباره اومد بلا فاصله جاش، حالا اینم ممکنه بگیم ملحق میشه، باید 5 تا گوسفند زکات بده. سال یه بارم هست، زکات 6 ماه 6 ماه و 2 ماه 2 ماه نیست، باید یک 5 تا گوسفند بده. حالا تصور کنید ایشون اول فروردین، حالا ما سال شمس، اول محرم، اول محرم مالک 25 شتر شد، باید آخر ذیحجه 5 تا گوسفند بده. حالا وسط این سال، وسطش میشه اول رجب دیگه، درست دارم میگم دیگه؟ بله اول رجب که وسط، یعنی ماه هفتم شروع میشه دیگه، 6 ماه گذشته 6 ماه مونده. اگر اول رجب یه دونه دیگه شترم پیدا کرد، یعنی 25 تا شد 26 تا، اینم بلد باشید شتر که به 26 برسه و یک سال بگذره، یک کر شتر به اسم بنت مخاص، شتری که وارد دو سالگی شده، باید زکات بده. خب ایشون اول محرم صاحب 25 شتر شد، تا آخر ذیحجه باید 5 تا گوسفند بده. اول رجب بین سال شترش شد 26 تا و این 26 تا مان تا آخر ذیحجه، ولی هنوز یک سال نگذشته از 26 تا. خب اینجا چند تا زکات باید بده؟ همون 5 تا گوسفند رو بده، چون هنوز سال 26 نرسیده. خب داد ذیحجه گذشت، رسید به اول رجب سال بعد، رسید به اول رجب چی؟ سال بعد. خب اینجا بنت مخاز رو بده یا نده؟ یک سال گذشته از 26 تا، بده یا نده؟ اینجا اگر بخواد بگیم که زکات 26 تا بده، فرض این است که زکات 25 تا رو قبلا داده. درسته 26 تا یک ساله داره، اما تا 25 تاشو ذی‌حجه حساب کرد. اگر بهش بگیم اول رجب بنت مخاز رو بده، در واقع در فاصله 6 ماه دو بار داره زکات میده، یعنی یه بار ذی‌حجه داده، یه بار رجب داده. در حالی که المال لا یزکا فی العامل واحده مرته، اگر بگیم زکاتو نده الان، بذاره تا رجب بیاد، ببخشید تا ذی‌حجه دوم بیاد بنت مخاز بده، خب اشکال نداره دیگه، المال لا یزکا فی العامل مرته نشده، اما زکات 26 تا رو بعد از 18 ماه داده و اینم درست نیست، باید سال به سال زکات رو بدند. بالاخره ایشون رجب که میاد، رجب دوم، زکات بده یا نده؟ مقتضای بعضی از ادله اینه که زکات بده، مقتضای بعضی از ادله اینه که زکات نده. نه که ادله تعارض دارن ها، عدله جر شده کلی رفته جلو، این عبدم میتونه بده. خب 5 تا گوسفند ذی‌حجه داد، یه بنت مخازم رجب سال بعد، ولی شارع ازش نخواسته. و هازا هو تزاهم، ایشون ظاهرا نتونسته یه اسم دیگه براش پیدا کنه، تعارضم نمیخواسته بگه، گفته تزاهم. با دقت مطالعه کنید ببینید طرف تو ناهینیه، طلبه سطح 3 نیستا. آقای خوی میگه به جدم قسم این تعارضه، شاگرده ایشون هفته به جدم قسم من میگم شو نگفته منال واضحه که این تعارضه، ولی خب آی ناینیه. شنبه انشالله ناینی چه
کار میکنه؟ مهم میکنه چه کار میکنه؟